پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدایی که عشق و محبت، سخاوت و صمیمیت هدیه اوست. دوستان عزیز سلام، با برنامه یاد یاران این بار هم قسمت شد تا در کنار شما باشیم.
برای همین ما مأموریت خودمون میدونستیم که در طول مدت حضورمون در جزیره مجنون آموزش‌های لازم دفاع شخصی در برابر حمله‌های شیمیایی میکروبی رو به افراد بدیم. کار ما این بود، هر روز سنگر به سنگر می‌رفتیم، جلسه آموزشی هم تئوری و هم عملی با ایشون با این افراد داشتیم. سنگرهای مختلف تو جزیره رو ما تقسیم بندی کرده بودیم و در طول 1 هفته به همشون آموزش لازم رو دادیم و ازشون خواستیم که عملیات رو به صورت مصنوعی اجرا بکنن. ظرف 20 ثانیه باید همه ماسکا رو به صورتشون زده باشن و از سنگرها بیرون و پراکنده بشن. این آموزش رو بعد از انجام آموزش های تئوری در رابطه با انواع مواد شیمیایی که ممکنه دشمن استفاده کرده باشه و استفاده از آمپول های مخصوص مهار کننده و استفاده صحیح از عوامل محافظت شخصی در اون ایام در اون مواقع بهشون آموزش کامل داده شد.
خاطره این سرزمین ها رو زنده نگه دارید. این سرزمین ها، این بیابان ها، این رود کارون، این جاده اهواز آبادان یا اهواز خرمشهر، این مناطق گوناگون که با اسم های مختلفی امروز خودشون رو به شما معرفی میکنن، اینها شاهد برترین فداکاری ها و مجاهدت ها و از خودگذشتگی ها بودند.
از امدادکاران دوران دفاع مقدس از سوی جهاد سنگرسازان بی سنگر اعزام شده بودیم. سال 67 بود، باز طریق جهاد سازندگی استان رفتیم اونجا. بعد از مدتی به ما یه دوره دادن در دسفول پشت ست دست، اونجا ما یه دوره امدادگیری رو دیدیم و شیمیمره. بعد از مدتی رفتیم برای منطقه ما، میبایست ما شب روشن بشه، ماه بیرون بیاد. میرفتیم در جزیره مجنون، اونجا یه خطوطی را بایستی ما اداس میکردیم تا رزمندگان ما اونجا مستقر بشن. در ابتدای امر ما در دور این هورالعظیم بایستی فانوس های کوچیکی را میذاشتیم که ماشینا منحرف به هورالعظیم نشد.
هوای کبوترهای مهاجری که نامشان از دو کوهه می آید به سرم زده. انگار همین دیروز بود که دل به آسمان دادند و سرخترین قطعه های کربلا را برگزیدند. سلام ای سین سرخان سپیدندیش، جشن خنده هایتان در خون از یاد ما نمی رود. غلطیدید و به بهشتی ترین واژه رسیدید. از همان نخست که چشمانتون پر بود از نقطه نقطه نینوا، دانستم که طعم شیرین کوچ دل همه شما را می رو باید و چنین نیست شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان رادیو سلامت، مریم یسابول هستم، امدادگر سال 58. و مربی نظامی سال 58. بهمن 58 من یه مدت از منطقه که اومدم بیمار بودم، حسب گرفته بودم، بستری بودم، بعد دیگه نرفتم منطقه، اومدم تو پایگاه مقداد فعلی، اون موقع منطقه 2 سپاه تهران بودش، اومدم به عنوان مربی نظامی کار میکردم و مسئول خواهرای منطقه 2 بودم که در اون موقع هنوز جنگ بین ایران و عراق هنوز شروع نشده بود، اوایل سال بودش. ما اونجا رفتیم، یه اتاقی به من دادن و که من و همسرم اونجا زندگی میکردیم، که بعدم کم کم در اون زمان خب عراق میامدش حمله میکرد، یا مثلا هواپیماش میامدش تو اون شهرهای مرزی بم مینداختش میرفت، یا لوله های گاز رو منفجر میکردن، و از این طرف هم ضد انقلاب اینایی که در امورات کار میکردن تو درگیری ها بودن به اینا حمله میکردن تو جاده ها. من به عنوان هم مربی نظامی مأمور شدم به قربه، هم امدادگر که رفتم اونجا. همیشه یه کوله‌ای داشتم که تو این پر دارو و باند و چسب و گاز و نمیدونم بتادین و اینجور چیزا تو اون کوله بود، و هر جا می‌خواستم برم این کولم رو کولم بود و می‌رفتیم. تو این مأموریتایی که همسرم می‌رفت با برادرای دیگه، من به عنوان که مثلا یه وقت خوشگلی چیزی پیش نیاد، حالا مثلا درگیری بشه، به عنوان امدادگر شرکت می‌کردم، و تو این راهایی که می‌رفتیم به طرف سنندج، به طرف ده گلان، نمیدونم سلواتاباد، اونجاها رفتیم می اومدیم، درگیری هام زیاد بودش. یه بار که یادم هست رفتیم سنندج و برگشتیم، اون موقع باز سنندج دست افراد خودمون بودش. از سنندج که داشتیم برمیگشتیم، بعد از سلواتاباد توی جاده که داشتیم می اومدیم، خب جاده یه طرفش کوه بود، یه طرفش هم رودخونه و دره بودش. ضد انقلابا ما از طرف سرندج به طرف قربه که می اومدیم، سمت چپمون بودن که اینا حمله میکردن، هم از سمت چپ و از سمت راست حمله میکردن به ماشین هایی که می اومدن میرفتن. معمولا توی جاده هایی که می اومدیم میرفتین، تامین جاده میذاشتن و از ساعت 4 و 5 به بعدم کلا جاده رو میبستن، دیگه کسی رو نمیذاشتن رفت آمد بکنه، چون میدونستن که تو درگیری ها گیر میکنن، و بعدم خب اینا رو گروگان میگرفتن. و چند تا ارتشی رو از بچهای ارتش بودن اینا تو جاده که داشتن میرفتن، اینا رو گیر انداخته بودن، گروگان گرفته بودن، که بعدم آورده بودن مثلا جنازه‌شون مثلا نیمه جون انداخته بودن کنار جاده و رفته بودن، که اینا رو پیدا کردیم و به بیمارستان منتقل کردیم، و مدت‌ها اینا تحت درمان بودن تا اون زخماشون خوب بشه. تو این درگیریا که مثلا درگیری که نبودش، رفتیم سنندج برای سرکشی، بعد برگشتن داشتیم میامدیم، سه تا یا چهار تا ماشین بودیم، و معمولا یه ماشین سیمرغ که روش یه تیربار بود جلو میرفتش، یکی هم عقب حرکت میکرد که مواظب این دو سه تا ماشینی که وسط بودن که میرفتیم برای ماموریت، مواظب این بودن. در همین حین که داشتیم تو جاده میرفتیم، تیراندازی شروع شد، و اینایی که پشت تیربار نشسته بودن شروع کردن به تیراندازی کردن، و اونا با RPG ماشین رو زدن. ماشین رو که زدن، خب این کسی که پشت تیربار نشسته بود شهید شدش بنده خدا. از این طرف هم با تیربار شروع کردن به زدن از روی کوه. ما ماشین اول بودیم که رد شدیم، به سرعت رد شدیم، ماشین دوم گیر افتادش بین درگیری، و این تیربار که شلیک کرده بودن، فشنگ کالیب 50 اومده بود از پشت ماشین سوراخ کرده بود، رفته بود توی صندلی وسط که هستش، از صندلی وسط به اون کسی که نشسته بود به اونجا اصابت نکرده بود، رد شده بود رفته بود رو صندلی جلو که مثلا مساوی راننده هستش، از پشت خورده بود به اون فردی که نشسته بود رو صندلی، بیسیم زدن گفتن که ماشین ما اینطوری شده، ولی راننده به هر شکلی بود، با اینکه مجروح شده بود، هر جوری بود ماشین رو رد کردش از اون درگیری ها اومدش بیرون. با بیسیم در تماس بودیم، گفتش که ماشین ما مورد هدف قرار گرفته و مجروح داریم. از درگیری که بیرون اومدن، ما کنار جاده واسطه بودیم، ماشین رسیدش، این بنده خدایی که رو صندلی جلو نشسته بود کنار راننده، دو نفر نشسته بودن کنار راننده، نفر اول سمت در، این تیر بهش خورده بودش. اینو اومدیم به یه مکافاتی از ماشین آوردیمش پایین، چون همه دل رودش ریخته بود بیرون، خیلی وضع فجیعی داشتش. من کولامو باز کردم، هرچی گاز بودش میذاشتم رو شکم این بنده خدا زنده بمونه. اسمش عسکری بودش، الان اسم کوچیکش یادم نیست، ولی بهش میگفتیم برادر عسکری. و این یه مدت مثلا حالا بگم شاید نیم ساعت بعد از این جریان شهید شدش. من هر کاری که به فکرم میرسید که بتونم اینو خونریزیشو کم بکنم، هرچی گاز و باند داشتم توی این کولم رو شکم این بنده خدا میذاشتم که این خونریزیش به هم بیاد. چفی بچه ها رو میگرفتم روی شکم این میبستم که خونریزیش کمتر بشه، و همسرم بالا سر این نشسته بود و این دستشو دور کمر همسرم حلقه کرده بودش و هی میگفت یا زهرا کمکم کن. منم از این طرف هر کاری میکردم که این خونریزی بند بیاد. خونریزیش خیلی وسیع و شدید بودش چون شکمش اصلا خیلی ناجور باز شده بودش. و بعد از یه مدت خیلی کوتاه میگم این دستش همینجور دور کمر همسرمو گرفته بودش و هی داد میزد، صدا میکرد حضرت زهرا رو، حضرت ابوالفضل رو صدا میکرد. ما هم خب بچه‌هام همه بالا سرش واسطه بودن، دعا میکردن، هی دلداری به این میدادن. یکی از بچه‌ها هی بهش میگفت اشهدتو بگو، این هی مثلا اشهدشو میگفت. در همین هی شهید شدش و این دستش که دور کمر شوهرم بود چنان سفت اینو گرفته بود که شوهرم گفت من الان احساس میکردم جونم داره در میاد، اینقدر که این با فشار منو گرفته بودش. و اومدن اینو بنده خدا رو جدا کردن و جنازه‌اش گذاشتیم پشت همون سیمرغی که تیربار روش بود و داشتیم بردیم. و دو سه تا مجروح دیگه هم بودن که من از بس که اینو اینطوری دیدم دیگه اصلا به اونا نگاه نمی‌کردم، چون اونا خب تیر خورده بودن، ولی این خیلی وضعش وحشتناک بودش.
اگه روز و شب دنیا عمر قرن تشبیشه، یه جمعه این کلام به دست عشق ما میشه، به دست عشق ما میشه. اگه پشت بهاره کوچه با همون نشستم، آب یخ بندون رو میبینم، بدونم شاخه های اهل تابستون بازم گل میدن و آروم نمیشینم، دمیدن و آروم نمیشینم.
روزهای خون و حماسه هنوز برترین تصویر خاطرات ماست. تو قلب تاریخی که خون خاطرت را سلول به سلول در پیکره زمان جاری می‌سازد.
یاد یاران، یاد ایثار کادر درمان، خاطرات پزشکان، امدادگران، پرستاران در دوران 8 سال دفاع مقدس.
یاد یاران،
رادیو سلامت.
و اینک بهاری نو،
سرآوازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رویای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری،
شود تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
خیلی ممنونیم از همراهی شما با رادیو سلامت. همچنان با برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی در کنار شما عزیزان هستیم. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
اللهم رب شهر رمضان.
فرصت تأملی دوباره.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
نگاهی به خویشتن خویش، باوری تا عمق وجود به صاحب زیباترین نام ها. او که اولین و آخرین است. سلام بر تو که معبودی جستو نیست و نامت لطف و رحمت بی انتهاست در تک تک لحظه های بارانی تر ما.
ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو سلام.
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. امیدوارم که هر جا هستید سلامت باشین و ما هم بتونیم کمک بکنیم تا شما سلامت خودتون رو حفظ بکنید. اما برنامه های فراسو که تقدیمتون میشه، پرسش های رایجی که برای بیماری های مختلف در ایام روزه داریم مطرح هست، به خصوص بیماری هایی که الان شیوع بیشتری در جامعه ما داره، در همین راستا برنامه رو تقدیمتون میکنیم و این برنامه رو هم اختصاص دادیم به بیماری های مخصوص به غدد درون‌ریز. اما مهمان بزرگوار این برنامه ما آقای دکتر حسین دلشاد هستند، فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خیلی خوش آمدید آقای دکتر دلشاد. سلام عرض میکنم خدمتتون و سپاسگزارم برای حضور شما در رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم آقای دکتر. پرسش های زیادی رو عموم مردم درباره این ایام دارن، متناسب با وضعیت سلامت عمومی خودشون و خب حوزه بیماری های غدد درون ریز به خصوص مشکل دیابت هم پرسش های زیادی دربارش مطرحه. یه مقدمه رو درباره اصولا روزه‌داری و مشکلات غدد بر ما میفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، همطور که مستظر هستید، ماه رمضان، ماه نزول قرآن به برموده پیامبر گرامی اسلام، ماه برکت و رحمت و از بهترین ماها نزد حضرت باری تعالی است. روزه گرفتن در این ماه مقدس بر هر فرد مسلمان بالغ و سالم واجب گردیده و همطور که میدونیم میلیون ها نفر از جمعیت مسلمان دنیا در ماه مبارک رمضان این فریضه الهی رو به جا میارن. در ارتباط با بیماری های مختلف همطور که اشاره فرمودین، خب برخی از این بیماری ها ممکنه با محدودیت هایی برای فرد جهت روزگیری روبرو بشه. مصرف داروهای متعددی که بیماران مورد استفاده قرار میدن برای درمان اون بیماری، به خصوص محدودیت های غذایی خاصی که برای اون بیماری خاص ممکنه وجود داشته باشه، روزه گرفتن و در ماه مبارک رمضان برای این گونه از افراد ممکنه مشکل بکنه. بنابراین معمولا توصیه میشه بیمارانی که در کنترل مناسب نیستن از در اون بیماری خاصی که مبتلا بهش هستن، داروهای خاصی میخورن که در متابولیسم بدن، سوخت و ساز بدن تأثیر به سزایی داره، اینا معمولا توصیه میکنیم که از گرفتن روزه اجتناب بکنن و اگر امکان داشته باشه بعد از بهبودی از بیماری این فریضه الهی رو در حقیقت غذاشو به جا بیارن. از بین بیماری های مختلفی که ما در سیستم ها و در حقیقت ارگان های مختلف بدنمون داریم، بنده به عنوان یک متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم میتونم به این بیماری ها تنان عزیز قرار بدم تا اون گروه از افرادی که مبتلا به بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم هستن این نکته رو در حقیقت بهش پی ببرن که چه موقع میتونن این فریضه الهی رو به جا بیارن و کدوم از یکی ها نمیتونن روزه بگیرن. خب مطالعاتی که انجام شده نشون میده علارغم توسعه مراجع تقلید مبنی بر عدم روزه‌گیری توسط بیماران، بسیاری از بیماران اصرار دارن که این فریضه الهی رو در ماه مبارک رمضان به جا بیارن. یکی از بیماری‌هایی که ما به طور شایع باش برخورد می‌کنیم بیماری دیابت یا مرض قنده، و خدمت شما عرض بکنم که امروزه آمارها نشون میده که بیش از 500 میلیون نفر در دنیا مبتلا به دیابت قندی هستن. بیش از تقریبا یک چهارم جمعیت حدود 8 میلیارد نفری جهان و مسلمان ها تشکیل میدن و آمارها نشون میده که قریب به 50% افراد مسلمان در کشورهای اسلامی در ماه مبارک رمضان اقدام به روزه‌داری میکنن. باز آمار نشون میده که بیمارانی که مبتلا به دیابت نوع 1 هستن تا حدود 50% و بیمارانی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن حدود 70%شون در ماه مبارک رمضان این فریضه الهی رو به جا میارن. برای این در ارتباط با این که ما خیلی به قول معروف بیماران محدود بکنیم، بگیم شما این بیماری رو دارین و نباید روزی بگیریم، این شاید کار خیلی اخلاقی و درستی نباشه. باید بیماران رو راهنمایی بکنیم در جهت اینه که به چه صورت بیماری خودشون رو کنترل بکنن، به چه صورت داروهای خودشون رو مصرف بکنن و شیوه زندگی خودشونو در طول ماه مبارک رمضان به نحوی تغییر بدن که بتونن از در حقیقت به جا آوردن این فریضه الهی موفق باشن. معمولا در ارتباط با دیابت همونطور که خدمت شما عرض کردم، خب خیلی از بیماران دیابت اصرار به گرفتن روزه در ماه مبارک رمضان داره. این خواسته بیمار برای ما باید قابل احترام باشه. بنابراین پزشک معالج و همکارانی که در ارتباط بین هستن باید بیمار رو در این راه راهنمایی بکنن. راهنمایی میتونه خیلی مفید باشه. نکته خیلی با اهمیت اینه که اکثر بیماران دیابتی که تمایل به روزه‌داری در ماه مبارک رمضان دارن، از یک الی دو ماه قبل از ماه مبارک رمضان باید تحت نظر پزشک معالج خودشون رژیم غذایی، رژیم در حقیقت فعالیتی، جسمانی و رژیم دارویی خودشون رو به گونه‌ای تنظیم بکنن که در ماه مبارک رمضان با مشکلی پیش نیار. اگر فردی بیماری دیابت کنترل شده نداره، داروهای متعددی استفاده میکنه که این داروها ممکنه زمینه بروز کاهش قند خون رو در زمان گرسنگی افزایش بده، خب این بیماران بیمارانی هستن که باید راهنمایی بشن، داروهاشون طوری تنظیم بشه که در ماه مبارک رمضان با کاهش قند خون مواجه نشن. بنابراین این نکته خیلی اهمیت داره که هموطنان عزیزی که تمایل به روزه دارن حتماً یک الی دو ماه قبل از ماه مبارک رمضان تحت نظر پزشک معالج خودشون دیابتشون رو طوری کنترل بکنن که در طول روزه‌داری دچار مشکلات عمده‌ای نخواهند شد.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. پس واقعا یک نکته خیلی مهم این هست که ما از پیش باید به فکر باشیم و به ناگهان، حالا زمانی که وارد ماه مبارک میشیم، حالا اون به هر حال مشاوره‌ای که صورت میگیره دیگه اونجا خب خیلی ممکنه کارساز نباشه و اگه میخوام بهترین نتیجه رو بگیرم میباید از پیش به فکر باشن برای اینکه چه باید بکنن، تنظیم قند خونشون، تنظیم دارویشون و اینا. نکات ظریفی داره که ما در خلال برنامه در موردش صحبت میکنیم. به هر حال الان هم که صدای ما رو میشنوید فرصتی است برای اینکه دقت نظر روی وضعیت سلامت خودتون داشته باشید، به خصوص هشدارهایی که کارشناس مهمان ما در این برنامه خدمتتون خواهند گفت. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه فراسو هست که اختصاص پیدا کرده به روزه‌داری و مشکلات غدد.
پزشک امروز بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. همیشه از من سوال میشه در طی ماه مبارک رمضان آیا ما که زخم اثنی‌عشر داریم و زخم اثنی‌عشرمون فعاله میتونیم روزه بگیریم، دوامونو بخوریم، روزمون هم بگیریم؟ اگر شما دچار زخم اثنی‌عشر حاد هستید و در واقع خونریزی میکنید، خیر، شما نمیتونید روزه داری کنید. در این تهی توصیه میکنید دارو بخورید و در کنارش هم تغذیه مناسب داشته باشید. حواستون جمع باشه، خونریزی و زخم اثنی‌عشر میتونه به صورت حاد تشدید بشه و خطرناک باشه.
ادامه برنامه فراسو رو پی میگیریم در حضور آقای دکتر حسین دلشاد که فوق تخصص بیماری غدد درون‌ریز و متابولیسم هستن، در مورد روزه‌داری و مشکلات غدد با ایشون صحبت میکنیم. رسیدیم به موضوع دیابت، یکی از شایع‌ترین گرفتاری‌های سلامت این روزها، که حالا در مورد روزه‌داری هم شاید عمده ترین پرسش ها در مورد همین بیماری باشه. آقای دکتر تفاوتی بین دیابت 1 و 2 هست از نظر اصولی که شما مطرح میکنید برای گرفتن روزه؟
به طور کلی دیابت به دو گروه تقسیم میشه، دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2. البته در کتب کلاسیک اگر نگاه بکنیم ما 4 گروه دیابت داریم: دیابت نوع 1، دیابت نوع 2، دیابت زمان بارداری و انواع دیگر دیابت. ولی خب به طور شایع ما همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 مد نظرمون هست. دیابت نوع 1 معمولا به علت فقدان کامل انسولین از لوزالمعده ایجاد میشه و بیمار انسولین ذخیره‌اش به طور کلی از بین میره. این بیماری در سنین کودکی، نوجوانی و به طور کلی در افراد زیر 30 سال بروز میکنه. بروز این بیماری به طور ناگهانی است. در عرض مدت کوتاه چند هفته تا چند ماه بیمار با افزایش در حقیقت تشنگی، آتش زیاد و افزایش دفع ادرار، کاهش وزن و در مورد کودکان اگر ما غافل بشیم حتی در اغما ممکنه به بیمارستان و مراکز درمانی سوق داده بشن. خوشبختانه این نوع دیابت شیوعش خیلی کمه، تقریبا کمتر از 10% کل بیماران دیابتی مبتلا به دیابت نوع 1 هستن. دیابت نوع 2 که شایع‌ترین نوع بیماری دیابت هست و 90% بیماران دیابتی رو شامل میشه، به علت در حقیقت کاهش ترشح انسولین و مقاومت نسبت به اثر انسولین در محیط ایجاد میشه. این بیماری معمولا بعد از سن 30 سالگی بروز میکنه. بروز این بیماری به تدریج و در خیلی از موارد بیمار ممکن از وجود بیماری خودش مطلع نباشه و متاسفانه